حق بازی نکنه، واقعا بخواد مهر رو بده، همیشه نگرانه. خدا اصلا من 2000 سکه رو چجوری بدم؟ اگه مرد متعهد نباشه، نمیخواد بده، الکی نوشته. تا کش و قوسی پیش میاد تو زندگی نگران میشه. یا اول فصل، حالا ما دعوامون شد، دوباره میگه مهریه میخواد. چهارم، وظیفه خانه عروس رو سنگین میکنیم. خیلی طبیعیه، ما وقتی میگیم مهر 3000 سکه، پس جهیزی هم باید چی باشه؟ جانانه باشه. مهر 3000، حالا انگار اینا 3000 تا رو دادن، 3000 تا مهر کردیم، بده یخچال ساید بای ساید 3000 سکه. اون وقت خانواده عروس در تهیه جهیزیه، وظیفه‌شون سنگین میشه. پنجم، ازدواجتون نامبارک میشه، ازدواجتون شوم میشه. رسول الله فرمودن از شومی های ازدواج مهریه بالاست، شوم میشه زندگی. یه بار دیگه میگم، باز نگی اگه فردا خواست بذاره بره. چیزی که داری تعیین میکنی که نذاره بره، یعنی از اول داری میگی دخترم برو وارد زندگیت بشو، ولی ما شمارش معکوس طلاقت از الان داریم شروع میکنیم. 10، 9، یه وقت نذاره بره. 3000 سکه، 8، 7، معلومه که زندگی شوم میشه، معلومه که از الان ما نگران طلاق و جدایی هستیم. خیلی برین ببینین واقعا تو دادگاه خانواده مهر بالا مایه دوام کدام زندگی بوده. ممکنه بگین آقای فرهنگ من یکی رو میشناسم مهریش سبک بود و به همین خاطر طلاق گرفت. اشتباه میکنه، اشتباه میکنه، به خاطر مهریه سبک طلاق نگرفت. یا انتخابش غلط بوده، یا بعد از انتخاب شیوه زندگیش غلط بوده، شبتی به مهر ندارد. مگه میشه رسول الله یه چیزی بگن و به بعدش فکر نکنن؟ کلام کلام آسمانه، ربطی به مهر نداره. خب مهریه سنگین نشان از بی‌اعتمادی ما از روز اول به همدیگه است، نشان از خط و نشان کشیدن ما برای همدیگه از روز اول. دوستان من، بعضی هم میگن که ما که حالا قصد نداریم بدیم بگیریم دو طرف، ای بابا میخوایم دهن فامیل رو ببندیم. واقعا خدا عقل بده، تو میخوای با تعداد سکه ها دهن فامیل رو ببندی؟ زندگی که تو بخوای برای حرف مردم او رو شروع بکنی، فکر میکنی به کجا میکشه؟ من روزی که قرار شد با خانومم صحبت کنیم، اون صحبت اتاق بغلیه هست، خب یک سال بود پدر خانومم فوت کرده بود، گفتم ببین من اتاق بغلی مغلی نمیخوام، میریم سر قبر پدرت با هم صحبت میکنیم. رفتیم، گفتم خانم من فقط یه شرط دارم، فقط یک شرط. 23 سالم بود و خیلی خام بودم، ولی این به عقلم همون موقع رسید. گفتم من فقط یه شرط دارم، اگه پذیرفتین با هم ازدواج میکنیم، شرطهای شما ببینم چیه، پذیرفتیم ازدواج میکنیم، اگرم نپذیرفتین من مطمئنم هم شما شوهر گیرت میاد هم من زن. گفت خب شرطت چیه؟ گفتم من برای حرف مردم زندگی نمیکنم. خانمم گفت همین؟ گفتم این همین خیلیه، حالا بذار وارد زندگی بشیم. هر روز هر کاری میخوایم بکنیم، آب میخوایم بخوریم، خالم چی میگه، آبروم، همسایه ها چی میگن، هر چی میخوام بگن. اگه من فکر میکنم کاری درست، شما فکر میکنی کاری درست، مطمئنیم خدای ما راضی به انجام این کاره، مردم هر چی میخوام بگن. و الان انقدر راحتین، اصلا برامون مهم نیست که مردم چی میگن. نه، ما حالا تعداد سکه ها رو ببریم بالا، دهن فامیل رو ببندیم. ازدواجی که تو میخوای با دهن بستن اینون شروع کنی، تا آخر عمرت نگاهت تو زندگی مشترک به دهن مردمه، تو دیگه از زندگی لذت نمیبری. کی دهنش باز شد تو باید چیکار بکنی؟ حالا این که زندگی نیست، زندگی که بر مبنای حرف مردم، راضی کردن به ضرب و زور مردم شروع بشه، واقعا خدا به خیر بگذرونه این زندگی رو. دوستان من میگن که آقای فرهنگ خوب زشته، آبرومون میره، یه دفعه ما مثلا بیمه مهریه سبک، بعد میگن ببین دخترشونو مفت دادن رفت. زشته، زشت نافرمانی خداست، زشت تعدی به ناموس مردمه، زشت بارا رفتن از دیوار مردمه، زشت دروغ گفتنه، زشت تهمت زدنه، فرمان برداری از خدا شده زشت، اطاعت از دستور معصومین شده زشت، به خدا یه جورایی بعضی ها قاطی کردن مردم. دوستان من یک مهریه هایی میکنن اصلا به اندازه سال تولد دختر و یک جلد کلام الله مجید. چرا به قرآن توهین میکنی؟ چرا قرآن رو وارد مسخره بازی های خودمون میکنیم؟ به اندازه سال تولد دختر و یک جلد کلام الله مجید، مثلا میخوای بگی مسلمونی؟ آیا مسلمانی در اینه که ما توی مهریه‌مون اسم قرآن باشد؟ یا مسلمانی عمل به شیوه معصومینه؟ یا مسلمانی عمل به دستورات قرآنه؟ دوست من برو 100,000 سکه مهر کن، ولی تو رو خدا با دینت بازی نکن. نگو اینقدر سکه و یک جلد کلام الله مجید، اعدا در نیار، هر چی میخوای مهر کن، ولی اسم دین رو خراب نکن. دوستان خب راست میگی، اگه تعداد این چیزای دینی برات مهمه برو 124,000 تا بکن دیگه، به نیت پیامبران الهی فکر کنم خیلی بهتره. بذار این چیزای مسخره تر از اینا رو براتون بگم. مهریایی که خودم دیدم و میگم، اونایی که خودم باهاشون رو در رو شدم. سکه بهار آزادی به ارتفاع قله هیمالیا، یعنی 8,000 متر. سکه بهار آزادی به ارتفاع قله دماوند 5,610 متر. دست راست و پای چپ داماد مهرشون بود. واقعا خدا عقل بده. یه نامه تهران یکی به من داد، من باورم نمیشد. یه بار خوندم تو کلاسم بود، مثل کاغذایی که شما میدین خوندم دوباره از اول نوشتمش براتون میخونم. دختر خانمی مهریهش را قلب پدر شوهرش قرار داده و شوهرش یک مدتی برای کار کردن به تهران آمده بود، با دختری آشنا می شود و به زنش خیانت می کند. وقتی خانم از خیانت شوهرش مطلع می شود، مهریه را به اجرا می گذارد و به هیچ وجه حاضر به بخشیدن مهریه نیست. حتی در دادگاه قاضی گفت هم وزن آن را سکه بگیر، یعنی وزن قلب پدر شوهرت چقدره، هم وزن آن را سکه بگیر. دختر قبول نکرد، پاشو کرده توی کفش، میگه مهرمو بدین میخوام برم قلب پدر شوهرم. این مسخره بازی آخه چیه؟ مهریه 100 کیلو پوست پیاز، 100 کیلو بال مگس. بهش گفتم آخه یعنی چی؟ گفت عمرن بتونه بده. میدونی چند کامیون مگس میشه؟ آخه این بازی ها چیه؟ واقعا خدا عقل بده به بعضی ها. این خیلی باحاله. یه خانمی اومده بود دادگاه تقاضای طلاق کرده بود، مهریش بود 2,000 بوسه. بوس 2,000 تا بوس. به به. حالا اینجا شو داشته باش باحاله. خانمه میگفت آقای قاضی ازش متنفرم، یه لحظه‌ام برام قابل تحمل نیست، طلاقمو بگیرین برم. شوهره میگفت آقای قاضی من همین الان امضا میکنم طلاق بره، ولی مهریه‌شو نقدن جلو شما باید بدم. وایسا 2,000 تا ببوسمت برو. خانمه میگفت متنفرم. مرده میگفت باش 2,000 تا بیا جلو. این شکارایی ما میکنیم. توی یکی از شهرستانا به من گفتن آقای فرهنگ یه دختری مهریش یک کامیون گل رز هلندی بوده، بعدن موقع طلاق دادگاه استعلام کرده بود از اتحادیه گل فروشان که آقا یک کامیون گل رز هلندی چقدره، گفته بود 2,000,000,000 تومان. این دیوانه بازی ها چی آخ؟ خانواده عروس تو جلسه مهربرون یه فامیلی میارن که سر و زبون بهتری داره، بهتر چک و چونه میزنه، هی فتیله مهر رو بده بالا. خانواده دومادم فلانی رو میارن که زبونش حسابی چرب و نرمه، هی فتیله رو بکشه پایین، اون میده بالا این میکشه پایین، این میده بالا این میکشه. اینم جلسه بله برون، جلسه فتیله برونه این. ای بابا وقتی مهریه سنگین باشد، اگر شوهر نسبت به زنش سرد بشه، اگه بخواد از این زندگی خسته بشه و اگه بخواد بیتابی بکنه، و 3 تا واکنش ممکنه نشون بده. یا توقف در عشق ورزی به زنش متوقف می شود، اصلا دیگه کاری بهش نداره. ما بارها دیدی مرده اصلا ول کرده رفته واسه خودش، هفته یه بار میاد که نگن آقا این نیست، نمیدونم یه نگاهی تو خونه میکنه میره. خب حالا زنه میخواد چه کار کنه؟ یا حمله، همونی که گفتم میگه بلایی سرت میارم که بگی محرم، حلال جونم آزاد. یا فرار، دو مدل فرار داریم، یکی فرار قبل از ازدواجه، میره تو جلسه مهر برون میگن 3000 سکه، میگه نمیخوام، پا میشه در میره. یه فرار، فرار بعد از ازدواجه. من بارها دیدم مردایی که میخواستن طلاق بگیرن ترس از مهریه داشتن در رفتن، اصلا دیگه کاری به زنه ندارن. زنم 3 سال همجور داره میره دادگاه، میاد نامه نوشتن و دادگاه و دادگاه کشی و هیچی. بسیار خوب، فکر میکنم موقع اذانه. سودهای مهریه سبک رو میگیم، بعد میریم سراغ شیربها، جهیزیه، نامزدی، دوران عقد، عروسی میریم جلو.
یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای مؤمنین زیاد به یاد من باشید. کی؟ و سبحوه بکرتن و اصیلا، صبح و شب به یاد من باشید. چرا؟ زوریه؟ نه آخه، من به یادتون هستم. یهو تو آیه بعد میفرماید هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. آخه من و فرشته هام هر صبح و شب به یاد شما هستیم. خود به خود ذکر ذکر می، یاد یاد می. اگه مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از اون شوریده تر بی. خدا میگه آخه من به یادتون هستم. همون عبارتی که برای پیغمبر فرموده ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، همون عبارت رو برای مؤمنین گفت. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. به همین خاطر میگه شما هم به یاد من باشید. هر عاشقی شام و سحر یاد رخ یارش کند، بهتر ز خورشید فلک روشن شب تارش کند.
یا رحمان
های مهریه سبک. یک، دیشب درباره زبان بدن صحبت کردیم، میگن کتاب معرفی کنید. کتاب زبان بدن از آلن و باربارا پیز. البته در این زمینه مطلب زیاده. یکی از کارهای راحتی که میتونین بکنین اینه که روی اینترنت به فارسی جست سرچ کنین زبان بدن، هزار هزار صفحه مطلب داده. من عقب دیگه نمیزنم. سودهای مهریه سبک. یک، مهریه سبک اعلام صداقت، یعنی من میخوام زندگی کنم نه معامله. کالا نمیخوام بخرم. پیامبر فرمودن بهترین مهریه ها سبک ترین آنان است. دوم، توکل زیاد میکنه. میگم من ترس از آینده ندارم که بخوام مهر و گرو بذارم واسه آینده. من خدایی دارم که پشتیبان من اونه، حامی من اونه، حربه من اونه، من که مهری پشتوانه منم. سوم، ازدواجا آسانتر صورت میگیره، طبیعیه. هرچی مهرها بالاتر فرار پسرها بیشتر. الان ببینین از جلسه قبل پسرها 5 نفر اضافه شدن، چون گفتیم مهری ها کم باشه اومدن. ای جونم. چهارم، در واقع پیروی میکنیم از روشی که بزرگان دینی انجام دادن، مهریه سبک. شیربها، بعضی از مناطق ایران دوستان میان یه پولی تعیین میکنن، میگن مامان دختر شیر داده و پولشو بدین. خب سوال اینه که مگه مامان پسر شیر نداده؟ اینکه شیر گاو نخورده اون شیر مادر؟ میگن نمیدونیم. به هر حال باید پول شیره رو بدین. قبل از عقد میان از خانواده پسر. بله، توهین اینا. بله، قبل از عقد خانواده دختر، خانواده پسر باید یه پولی به خانواده دختر بدن به عنوان شیربها. و بسیاری از خانواده پسرها چون ندارن این پول سنگین رو بدن ازدواج صورت نمیگیره. بذارین دو سه تا نکته شرعی درباره شیربه ها بخونیم چون خیلی رایج نیست از این عبور بکنیم. آیت الله امینی، آیت الله امینی درد سر ماست دیگه، صدا میگیره با این میکروفون. آیت الله امینی میگن بعضی از خانواده ها درصدی از مهر را به عنوان شیربه ها برای تهیه جهیزیه دریافت میکنن که باید بدانند مالک این پول دختر است و آنها حق هیچ گونه دخل و تصرفی در آن ندارند و اگر شیربه ها چیزی جدا از مهریه و مثلا به عنوان حق و زحمه باشد، حق و زحمه شیری که داده حرام و غیر شرعیه. امام رضا علیه السلام فرمودند اگر مردی با زنی ازدواج کند و با وی شرط کنند که علاوه بر مهر باید مبلغی هم به پدر عروس بدهد، مهر جایز و آنچه که پدر دختر تعیین کرده فاسد است. در تحریر الوسیله هم آمده اگر مرد شیربها را با میل و رضایت ندهد بلکه برای این بدهد که خانواده عروس مانع ازدواج نشوند حرام است. کلن از نظر دینی اصلا این پول اشکال شرعی داره. حالا تو اصفهان که مد نیست، گفتم برای هست نیست بابا، کی شیربه ها میگیره؟ گفتم چون این سی دی حالا ممکنه همه جا بره، اونایی که میگیرن بدونن این کار خلافیه. بریم سراغ جهیزیه. موافقین؟ چی؟ خانوما میگن نه نه ولش کن، هم مهریه خوب بود. دوستان گفتیم اگه باورای ما درست بشه رفتارامون درست میشه. خب تهیه جهیزیه که وظیفه خانواده عروس نیست. کی گفته خانواده عروس باید جهیزیه بدن که ما اینو وظیفه کردیم بعد به خاطر این وظیفه می جنگیم و همون بی‌تربیتی هایی که در تعیین مهر بود تو تعیین جهیزیه هم هست؟ دوستان من گفتیم شرط ادب اینه که راضی باشی، تشکر کنی، بنده خدا پدر دختر جهیزیه تهیه کرده، چرا اینقدر کمه؟ یه دم کنی هم شد جهیزیه؟ دم کنی؟ شرم نکردین شما؟ چرا گازش دو شعله است؟ چرا مدلش قدیمیه؟ چرا یخچالش به درد نمیخوره؟ چرا خارجی نیست؟ این گدابازی ها چیه؟ ماکروویوش کو؟ ماشین ظرفشویی هم باید باشه؟ دوستان قانون تهیه جهیزیه، مگه جهیزیه تهیه کردن قانون داره؟ بله امشب یادتون میدیم قانون تهیه جهیزیه. من موبایلمو یادم رفت خاموش کنم نویز نندازه روی این سیستم. قانون تهیه جهیزیه: یک، هرچه لازم است را. دو، اگر مقدور است. سه، در صورت امکان خوبشو تهیه کنه. هرچی لازمه اگه مقدوره در صورت امکان خوبشو تهیه کنین. خب دوست من یخچال برای ازدواج لازمه نیست و دو نفر تایید کردن که لازمه، ولی دستگاه بخارپز دو طبقه فرانسوی هم لازمه، گوشکوب برقی هم لازمه، اینجوری میذارن رو گوش. بابا این مسخره بازی ها، ما که یه عمر از زندگیمون گذشته والا نداریم از این چیزا. من میگیرم هاونگو بده خانم طلب و دلوب. آخه چیزی که من خودم تو خونم نداشتم این غیرتی بازی ها چیه که دخترم وای گوشکو برقش نباشه میمیره؟ این بازی ها چیه در آوردیم؟ اونا تو مهریه، اینا تو جهیزیه. دوست من هرچی لازمه اگر پدر عروس توانایی شد داره. مگه ما نگفتیم مهریه میزانی باشد که تو قدرت پرداختشو داشته باشی؟ نمیتونی یه چیز نجومی بگی که نداری بدی اصلا. جهیزی هم همینه، اگه پدر عروس قدرتشو داره و در صورت امکان لطف کنه خوبشو تهیه کنه، لطف کنه نه اینکه وظیفته. کما اینکه مهریه ما نگفتیم وظیفه است، گفتیم مهریه یه هدیه است که داماد پیشکش میکنه، جهیزیه هم یه هدیه است که از طرف خانواده عروس پیشکش میشه. دوستان من، جهیزیه در حد لزوم در صورت توانایی دختر و خانوادش قبول، ولی زرق و برق هایی که واقعا به درد زندگی نمیخوره، من میخوام ببینم این گوشکوب برقی رو این سالی چند بار میخواد استفاده، اصلا سالی چند بار اینا آبگوش میخورن، اصلا نسل جدید آبگوش خورن؟ حرفا کدومه؟ چرا؟ حالا شاید مثلا ماشا قمری بخواین باش. دوستان، یه زمانی در میان مسلمان ها رسم بود وقتی دختر به خانه پسر می رفت، تعداد قابل توجه چند ده جلد کتاب در جهیزیه دختر خانم به منزل داماد می رفت. خانواده مسلمان ها به تعداد کتاب ها و بزرگی کتابخانه شون افتخار می کردن. می دونین چه زمانی بود؟ زمانی بود که کشورهای اسلامی پیشرفته ترین کشورهای جهان بودن. علم از کشورهای اسلامی به اروپا صادر میشد. آمریکا هم مثلا اون موقع وجود نداشت. مسلمان ها ببینین چه بودن چه شدن. افتخار میکردن که ما در جهیزیه دخترمون 500 جلد کتاب بوده، و نه اینکه بذاریم اونجا نگاش کنیم، میخوندن. جامعه اسلامی پیشرفته ترین جامعه جهان بود. همین الانش هم کتابایی که اون موقع نوشته شده در معتبرترین دانشگاه‌های دنیا مثل دانشگاه‌های پزشکی و اینها داره تدریس میشه. ولی الان چی؟ با گوشکوب برقی روز به روز می‌خوایم دنده عقب بریم؟ یادمون رفته کی بودیم؟ یادمون نمیخواد بیاد ماها بعد خیلی قله‌ها رو فتح کنیم، خیلی جاها برسیم. دوستان من، اگه جهیزیه سنگین باشه یه آثار سویی داره. یک، فشار شدید به پدر عروس. من نمیدونم، برو وام بگیر، برو کتتو بفروش. شوخی میکنم، کتا زندگیتو به باد بده، من جهیزیه میخوام. ماشینی که بعد از 25 سال کار تلاش کردی یه دونه بابا مثلا پیکان خریدی، برو بفروشش، من جهیزیه میخوام. فشار سنگین به پدر عروس که حتی ما مورد سکته و مرگ دیدیم توش. بنده خدای بال زده، خدای نمیتونم، دست تمنا جلوی این دراز کن، تو رو خدا به این قرض بده، جون مادرت 1 میلیون، جون پدرت 2 میلیون، و سکته کرده، میارزه؟ فشار سنگین به پدر عروس. خستش نکن دختر خانم، بابا تو کلافه نکن، اب نداره تو جهیزیت خیلی چیزا نباشه، به خدا جهیزیه بدون ماکروویو اتفاقی براش نمیفته. بابا والا به پیر به پیغمبر، ما که تو خونمون ماکروویو داریم، ای هفته ای چیزی سال یه چیزی بشه ما از این استفاده، چیه که حالا اگه ماکروویو نباشد تو بعد سر پدرت غر بزنی، اعصابشو خراب بکنی، فشار روحی روانی وارد کنی؟ جهیزیم ماکروویو نداشته باشه نمیرم خونه شوهر، کلاست یه وقت پایین نیاد، بی ماکروویو ولمون کنین. همون جوری که اونها باید در تعیین مهریه رعایت کنن، این برم جهیزیه دوتاش سبک، دوتاش پایین. ما میخواییم بچه هامون ازدواج کنن، نمیخواییم همه تون حسرت به دل بمونین اینجوری. دوستان، یک کارایی میکنن، همزن برقی لازمه؟ ببخشین اونایی که با قاشق هم میزنن، من خب هر وقت خونمون میخواییم کیک بپزیم با هم میزنیم دیگه، چی 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 نمیشه، کلاس کیک میاد پایین. همزن برقی، وای ماشاءالله همزن برقی، خیلی با نمکه. یه سری قابلمه داره تو جهیزیش، 8 سری دم کن. گفتم ببخشین اون وقت اینا به چه دردی میخوره؟ قابلمه که نمیشه همزمان 8 تا دم کن بهش بزنی. گفت نه، هر کدومش مال یه مراسمیه، اگه فامیل شوهر بیان از این دمکنا استفاده میکنیم، خودمون باشیم از اون دمکنا، مامان اینا بیان ولمون کنین. به خدا قسم اگر عروس و دوماد ازدواج کنن و تخت نداشته باشن، هیچ اتفاقی در این عالم نمیفته. میگه نه آقای فرهنگ، عروسه و تختش. اصلا من تخت نداشته باشم پاتختی رو چی کار کنیم؟ اون وقت میشه بیخ دیواری به جا پاتختی؟ امان از مردم، امان از مردم. جالبه ها، این سالها تو خونه خودشون رو زمین میخوابی؟ تا ازدواج کرده ارتفاع خوابش باید بره 2 متر بالا؟ بابا ولمون کن، خونه بابات رو زمین بودی. ویکتور هوگو میگه مردمان این روزگار به جای اینکه به دنبال خواب راحت باشند، به دنبال تخت خواب راحتند. میکشه خودشو که تخت چند میلیونی باید داشته باشه. خب بعد شبا رو همین تخت میخواد بخوابه، تا 2 تا دیاسپام نخوره خوابش نمیبره، چون مبنای زندگیت غلطه. تختی که بابات تو فشار بره، ناراحتی قلبی بگیره، طول عمرش کم بشه که تو خوشحال باشی، حالا رو تخت میخوابی. یه جوری وارد زندگی شو که شبا که میخوای بخوابی یا با آرامش سرتو رو بالش بذاری، راحت. دوست من، نه اینکه چند وقت دیگه همونا بشه وسیله عذابت، همونا بشه وسیله درگیری با همسرت، همونا بشه وسیله مشاجره و تنش. تو خونه عروس دعواست. میدونی چرا؟ مادره داره میگه به پدره که تو چرا به فکر آبرومون نیستی؟ دخترت آبرو داره، من آبرو دارم، برو جهیزیه تهیه کن. خانم من کارمندم، چی کار کنم؟ نمیدونم. داداشت چی کار کرد واسه بچهش؟ دیدی جهیزیهشو؟ خب شاید دوز بود داداشم، من چه میدونم داداشم چی کار کرد؟ این چه حرفیه که منو با او مقایسه میکنی؟ چون داداشم این کار کرد، منم باید جهیزیه سنگین واسه دخترم بدم. مادر قر میزنه، دختر قر میزنه، بابا آه میگه، آه میکشه و مایه دردسر میشه. میخوایم ازدواج کنیم، یه خانواده به جون هم بیفتن که دختر میخواد جهیزیه داشته باشه. من نگفتم جهیزیه نداشته باشه، ولی فرمول تهیه جهیزیه رو گفتم. 2، وقتی جهیزیه سنگین باشه ما فیلم بازی میکنیم، درو میشیم، منافق میشیم، حق باز میشیم. الان تو خونه ما جنگه، درگیری شدید سر جهیزیه. دختره میگه من اگه اینجوری باشه اصلا ازدواج نمیکنم، زنگ بزنیم بگین پشیمون شدیم. مادره یه قر میزنه، هر کسی یه چیزی میگه، بابای کس کرده اون گوشه نشسته. یه دفعه آقا دومات زنگ میزنن، خب دیگه یواش یواش داریم نزدیک عقد میشیم و برو بیا داریم. و ما تا 30 ثانیه قبل داشتیم سر هم قر میزدیم، میجنگیدیم. حالا دومادو میارن، جهیزیه رو نشونش میدن. ببخشین کنه ها، ایشالله درست میشه مادر. دروغ میگی اون وقت، نقاب میزنی، فیلم بازی میکنی. ایشالله درست میشه مادر. کجای دنیا رو میخوایم بگیریم؟ کدوم اینا رو میخوایم تو قبرمون ببریم که اینقدر داریم سرش شونه میزنیم؟ کی تا حالا با یخچال ساید بای ساید دفنش کردن؟ عزیز من، بعضیا چجوری زندگی میکنن، من و شما چجوری زندگی میکنن؟ ببینین زندگی های مردم ها. سومین نکته اینه که ما درگیر اسراف میشیم، درگیر ولخرجی میشیم. بعضی ها نان شب ندارن بخورن. من تو تهران سراغ دارم برای 30,000 تومان وام که اینو در عرض 30 ماه باز پرداخت کنه، ماهی 1,000 تومان، برای 30,000 تومان وام 6 ماه تو نوبتن بعضیا. بعد این گیر داده به سرویس دستشویی 350,000 تومانی. حالا بروس سوراخ توالت حتما باید آج فیل باشه. مثلا 350,000 تومان تو دستشویی نچینیم یه وقت پرستیجمون میاد پایین. هر کی میره تو دستشویی خونه ما بگه با چه با کلاس، نه کلاس ما تو دستشویی معلوم میشه. خب بابا من بعدم نمیدونم چرا مردم اینجوری زندگی میکنن. مهمونا بیان برن دستشویی، بیان وای سرویستون خیلی خوشگل بود. خب حالا خوشگل بود چیکار کنیم؟ دوستان گناه کردن حتما مال مردم خوری نیست، گناه کردن حتما تعدی به ناموس مردم نیست، گناه کردن حتما از دیوار مردم بالا رفتن نیست. گناه کردن یکیش هم همینه که دل باباتو میشکنی. یکیش هم همینه که فشار به خانوادت میاری. من نمیدونم آبروی من و جهیزیه. آخه عزیز من چند کاره فرانسوی میخوای چی کار؟ به خدا، به پیر، به پیغمبر، من تو خونه پلو، تو خونمون پلوپزم ایرانیه، اونم مال 20 سال پیش. به پیر، به پیغمبر گوشت افغانی که ما داریم خزر ایرانیه، مال 20 سال پیش. آخه اینا که مایه تشخص زندگی نیست. به خدا پولشو دارم بخرم، خوبم دارم بخرم، ولی آخه که چرا؟ حالا مثلا همه ببینن گوشت افغان من تفاله یا خزره؟ کجا رو میخوایم بگیریم؟ من یکی کشف نکردم. گزارش شده در بعضی از کرات، در بعضی از سیارات سیاهه می نویسن برای جهیزیه، لیست تهیه می کنن. اینها رو ما دادیم، یا اینها لیست تهیه می کنن، اینها رو باید بدهید. لیست می دن. من دیدم، شنیدم، لیست داده این 70 قلم باید جهیزیه دختر شما باشه. حالا بشه 69 قلم، کجای عالم به هم میخوره؟ دوستان من، یه رفتارایی میکنیم زشت. دوربین فیلم برداری میارن، از جهیزیه فیلم میگیرن، راست به چپ. خب حالا پایین به بالا، این سند باشه، همه ببینن ما چند تا قابلمه دادیم. این فیلم رو میخوایم باش شکار کنیم؟ میخوایم فیلم رو تو چشه کی بکنیم؟ میخوایم به رخ کی بکشیم؟ کجای عالم رو میخوایم فتح کنیم با فیلم جهیزیه؟ خب همینه که میبینید در صدای طلاق، در صدای متلاشی شدن زندگی، چون اونجاهای زیاده، اونجایی که باید دقت کنیم نمی کنیم. اونجایی که ارزش نداره برای ما شده ارزش. ارزش ها و ضد ارزش ها جاشون رو عوض کردن. دوستان من، عروس خانم، آقا داماد، اگه دیدین خانواده ها دارن اصرار میکنن روی جهیزیه بالا، اگه لیست میدن که انقدر تک باشد، اگه بابای عروس ها دارن تک پاره میکنن که حتما جهیزیه ما 50 تک باشد، عروس خانم، آقا داماد، زیر بار پدر مادراتون نرین. همینجوری که برای مهریه زیر بار نرین. نرین. بگید ما میخوایم زندگی کنیم، نمیخوایم معامله کنیم، نمیخوایم جنس بخریم، نمیخوایم 5 نفر رو له بکنیم که حتما تو خونمون همه چیز باشد. خب زندگی مشترک رو شروع میکنی، آرام آرام وسایلت تکمیل میشه. کسی هم ممکنه تو جمع ما باشه که وضع مالیش خوبه، خب نوش جان، جهیزیه داشته باشن خوب کامل، ولی اونی که نداری چرا اذیت میکنی؟ چرا فشار میاری؟ جهیزیه خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو براتون بگم، وقتی زره رو علی علیه السلام فروخت 500 درهم و پول رو به رسول الله داد، ایشون 63 درهم از این پول رو برداشتن دادن به عمار و ابوبکر، گفتن با این 63 درهم برین برای دخترم جهیزیه بخرین. 12 درهم هم دادن به بلال، گفتن برو برای دخترم و شوهرش عطر بخر. جهیزیه خانم با 63 درهم تهیه شد. 500 درهمه که مهریه خانم بوده به پول امروز ما یه چیزی حدود 600 هزار تومنه. 63 درهم مهریه خانم شد. میخوام بهتون بگم مهریه چی بود؟ یه پیراهن سفید. چیه؟ جهیزیه، ببخش. یه پیراهن سفید. یه دونه روسری بزرگ. یه دونه حوله. یه دونه تخت از چوب و لیف خرما. تخت که میگم نه به مفهوم تخت امروزی، همین چوب و لیف خرما رو میکردن توش، مثلا ارتفاعش از زمین انقدر، میگفتن تخت. یه تخت از چوب و لیف خرما، نه یه تخت عیانی. یه تشک از پشم گوسفند، یه تشک هم از لیف خرما. میدونین لیف خرما چیه؟ تشک زخم میکنه بدن آدمو. 4 تا بالش از پوست میش که با گیاه پر شده بود که ارزون تر باشه، نه با پر، با گیاه، با علف پر کرده بودن بالشا رو. یه دونه حصیر، یه دونه آسیاب دستی سنگی، یه دونه کاسه مسی، یه دونه مشک چرمی بران که از چاه آب بکشن، یه دونه تشت بران که باش لباس بشورن، 1 کاسه برای خوردن شیر، یه دونه ظرف برای خوردن آب، یک پرده از پشم، یه دونه آفتابه، یه سبوی گلی، دو تا کوزه سفالی، یه پوست به عنوان فرش، یه پوست حیوان به عنوان فرش خونه و یه دونه عبا. وقتی رسول الله جهیزیه‌ای رو که عمار و ابوبکر خریده بودن دیدن، اش تو چشاشون جمع شد. این جهیزیه دختر رسول اللهه. اش تو چشاشون جمع شد، دستشون رو به دعا برداشتن، خدایا زندگی این دوتا زوجو که جهیزیهشون انقدر ساده است، انقدر ابتداییه، ظرفاشون گلیه، جهیزیه این دوتا زوج اینجوریه، خدای زندگی اینا رو مبارک کن. این خوبه، زندگی که یکی مثل پیامبر بگه خدایا مبارک باشه، نه چیزایی که خیلی هاش زندگی رو نامبارک میکند. خریدای عقد، خب یه چیزایی واقعا لازم خریداری بشه، ولی هر چیزی دنبال قرآنن واسه سر سفره عقد، اونم دو متریش، حتما باید قرآن اینجوری باشه. چرا اون وقت؟ خب اینو بذاریم سر سفره، بعد عکاسه که میخواد عکس بگیره ما اینو اینجوری باز میکنیم، جس میگیریم، یعنی داریم میخونیم، کلاس کار میره بالا. کاشکی با عمل به قرآن کلاس کار زندگی همون میرفت بالا. خداییش، قرآن سر سفره عقل قبول، مجسمه و پرنده و چرنده و مگه باقی وحشه؟ من نگاه میکنم سفره عقد چند میلیونی، بابا همین امشب که عقد توه، آدمایی دارن تو این شهر از گرسنگی میمیرن. آخه این همه هزینه برای سفره عقد، بعدش چی؟ بعدش این سگ و گربه‌ای که چیدیم اینجا، حیوان، دقیقا من دیدم بودم باقی‌وحش شما گذاشتین، چی این؟ میخوام ببینم کجا رو میخوایم بگیریم. زندگی ها مبارکه واقعا، چند میلیون تومن هزینه واسه یه ساعت مثلا بشینیم پوز بدیم سفره عقد، و دیدی همه چشاشون داشت میزد بیرون، حال کردی مردن. واقعا چه زندگی مبارکی، با مرگ و میر یه عده شروع شد. ای بابا کجای عالمیم؟ کاش که این محدودیت‌های ذهنیمونو میریختیم دور. میگم دختر خانم میخوای عقد کنی قبول، یه بار قبول. میخوای یه لباس شیک بپوشی یادگاری، بازم قبول. میخوای لباس چشمگیر باشه، اینم قبول. ولی وقتی میری یه هزینه وحشتناک میدی برای خرید یه لباسی که فقط میتونیش همین امشب بپوشی، اصلا فرم لباس نه فرم لباس شبه، نه فرم لباس مهمونیه، یه لباسی عجیب غریب فقط میتونی تو عقد بپوشی، تموم شد رفت. هزینه میکنی این همه گزاف برای اینکه موقع عقد بپوشی، بعدم بذاریش تو کمد، هر سالم سالی یه بار بری درش بیاری نگاش کنی، یادش بخیر سیندرلا بودم، آ کمر آه، نگاه نکن الان آه، قبلا آه. خب حالا سالی یه بارم اینو دیدی، بعدش نمیشه شما یه لباس شیکی بخرین، قشنگی بخرین، که اینو هم شب عقد بپوشین، هم بعدم بشه تو چهار تا عروسی مهمونی پوشید، کلاستون میاد پایین، حتما لباس. خب باشه آقای فرهنگ، حالا که لباس عقد گرونه اجاره میکنیم. چند؟ اجاره لباس عقد شبیه 1000 تومنه؟ نصف قیمته. چند؟ $300,000 میدی یه لباسو به بالا، یه لباسو اجاره کنی که یه شب همه سیندرلا رو ببینن، مامانم اینا. خب حالا دیدین منو؟ اولالا. خب بعدش؟ خدایا کاش که آگاهی مردم بالاتر میرفت. دوستان من میگه آقای فرهنگ اگه من لباس عقد نپوشم برام عقده میشه؟ خب تو دچار ضعف روحی هستی، با یه لباس اگه کسی عقده‌ای بشه. دوستان من میخوام برم خرید عقد، دختر و پسر 17 نفر باشون را میفتن، میخوان برن حلقه بگرن، 19 تا میرن تو، بعد اون میخواد حلقه رو نشون بده، حالا بکینه، بله این فروشنده، حال کدومتون میپسندین؟ بابا نکنین این کارا رو، حلقه مال پسر و دختره، مزاحم لازم نیست. و هر حلقه ای رو میاری 60 نفر میخوانم ببینم نگیناش ریزه، آقا دورشتر ندارین؟ بفهمن این بغلش میشه کجیت هلالی ندارین؟